گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت نه قبضه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تقویت اخلاق توحیدی در انسان، در بیان حجت الاسلام سید احمد فقیهی.
شاید مهمترین اهداف انبیا و قرآن بحث تزکیه یا به اصطلاح رایج تربیت اخلاقی، بحث اخلاق. من خیلی همچی خلاصه و فشرده در اخلاق، یه مشکل عمده و اساسی که ما داریم اینه که اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم در اخلاق و تربیت. قدم اول کجاست؟ قدم دوم چیه؟ اصلا نمیدونیم. یه مشکل. یه مشکل دومی که در اخلاق ما داریم این اخلاق ارسطوییه که متاسفانه اخلاق رایج اکثرا بر مبنای همون اخلاق ارسطویی فلاسفه یونان نوشته شده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان اینا رو بیان میکنن، اخلاق ارسطویی رو بیان میکنن و بعد میفرمان اون اخلاقی که قرآن بیان میکنه اخلاق توحیدیه، نه اخلاق ارسطویی. خدا رحمت کند همه بزرگان را و مرحوم آیت الله مصباح که من خیلی هم خجالت میکشم هم شرمندم که اینجا مرحوم آیت الله مصباح اخلاق میگفتند و باید بگند. حالا دیگه روزگار این قدرگاهی کارا تنزل میکنه که به اینجا برسه که من بیام یه منبری برم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان اخلاق توحیدی، مرحوم آیت الله مصباح میفرمان اخلاق و تربیت یا تزکیه سنگ بنای اولیش ایمانه، ایمان به خدا. اصلا در اخلاق رایج و اخلاق ارسطویی اصلا این بحث خدا و ایمان و توحید و اینا مطرح نی، همش صحبت از یه فضائلیه که اونام فضائل خوبیه، واقعا فضائله، اما اخلاق و تربیت با اینا درست نمیشه. تربیت سنگ بناش خداست. الله لا اله الا هو، فقط او. اگه این درست شد، مرحوم علامه فرمود اگه این توحید، این باور به خدا، ایمان به خدا اگه درست شد، اصلا فضائل همش درست میشه، همش. رذائل همش میره. همین. اصلا مرحوم علامه میفرمان آیت الکرسی همین یه تیکه است. الله لا اله الا هو، فقط او. فرمان بقیهش دیگه توضیح همین قسمت اوله. خب حالا این یه مقدمه که اخلاق اصلا سنگ بنا توحیده، ایمان به خداست، باور به خدا. این یه مطلب. مطلب بعد اینه که خب حالا ما از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ از همینجا. کسی به فکر اخلاق اگه بخواد باشد یا تربیت و تزکیه، قدم اول اینه که این ایمان به خدا و توحید رو در قلب خودش تقویت کنه. اول اون ایمان و باور رو ایجاد بکنه، بعدم تقویت کنه. خب بلا فاصله بعد از اینکه آدم میاد ایمان و توحید رو در خودش ایجاد کنه، یه دشمن پیدا میشه. حالا این دشمن کیه؟ حالا عرض کنم. ببینید، ما اگه بخوایم یه برنامه یه منظمی، یعنی برنامه داشته باشیم در اخلاق، راش اینه که ما اعمالمون باید اصلاح بشه. اول ایمانمون، اعتقاداتمون، بعد اعمال. اعمال انسان چطوری اصلاح میشه؟ از این که ما هی توصیه کنیم آقا این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، کار درست نمیشد. باید ریشه یابی کنیم، ببینیم اصلا این عمل ریشش کجاست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
ریشه رو اصلاح کنیم، عمل اصلاح میشه. ریشش کجاست؟ خب ما وقتی میخوام یه عملی انجام بدم، اولین مرحلش اینه که این عمل صورتش در قوه خیال من ایجاد بشه. حالا به اصطلاح خودمون میگیم اصلا به ذهنم خطور کنه. این قدم اوله. حالا تو اصطلاحات اخلاق قدیم بهش میگن خطورات ذهنی، تو اصطلاحات جدید فلسفی میگن تصور. یعنی من باید اول امشب اصلا تصور بکنم که امشب مثلا دعای افتتاح بخونم تا بخونم، و الا اگه به ذهنم خطور نکنه که نمیخونم. این ریشه و اساس اعمال ماست. چی؟ اون خطوراتی که در قوه خیال یا به اصطلاح خودمون در ذهن من پیدا میشه. خیلی عجیبه. من مثلا چند شب حرم حضرت معصومه نرفتم، امشبم بیکارم، اما به ذهنم نمیرسه که خب پاشم برم حرم، و چون نمیرسه نمیرم. یه وقت هم اتفاقی به ذهنم میرسه که خوبه امشب برم، خب میرم. این قدم اوله. تا اون صورت عمل در قوه خیال و در ذهن من ایجاد نشه، من هیچ کاری انجام نمیدم. اینو بهش میگن قدم اول. خب حالا تو قوه خیال و ذهن من چه صورت هایی میاد؟ گاهی ممکنه یه صورتی بیاد که عمل خیر، عبادت، اصلاح. گاهی هم ممکنه یه صورت های بدی بیاد، صورت گناه بیاد. اینا از کجا میان؟ چطور میشن؟ یه وقت یه کسی تو ذهنش یا قوه خیالش صورت یه عمل زشتی میان خوشم برم، اون از کجا میان؟ یا چطور میشد که بعضیا همیشه تو قوه خیال و ذهنشون صورتهای خوبی میان؟ صورتهای زشت از طرف شیطان در قوه خیال انسان القا میشن. اصلا شیطان، حالا اینم میخواستم عرض بکنم که در مقابل خدا و توحید دشمن شیطان. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان فقط یک کار انجام میدهد، فقط یک کار. اینا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تو سوره اعراف وقتی داستان حضرت آدم و حوا و ابلیس مطرح میشه اونجا بیان میکنه، فرمان شیطان و ابلیس فقط یک کار انجام میده، اونم وسوسه. فقط همه اون مصادیق دیگه‌ای که میشمارند اونا مصداق وسوسه است. کجا وسوسه میکنه؟ در قوه خیال انسان. یه نیروی رو خداوند به ابلیس به شیاطین داده که از فاصله دور صورت یک عملی رو در قوه خیال انسان القا میکنه. من یه وقتی از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه پرسیدم که این چطوریه؟ شیاطین چطور این کار رو انجام میدن؟ ایشون فرمودن که مثل امواجی که مراکز صدا و سیما یا این ماهواره ها چی پخش میکنن؟ یه امواجی رو پخش میکنن. اینجا اگه دستگاه گیرنده باشه اون امواجو میگیره. بعد شیطان هم یه امواجی رو میفرستن. اگه قلب من یا قوه خیال من شیطانی باشه این امواجو میگیره، وسوسه میشه. میخوام خمس بدم، از شیطان و یعیدو کمال فقر. یعیدو کمال فقر یعنی فقر رو وسوسه میکنه. از شیطان یخوف اولیاءه، میترسونه. اینا همه وسوسه است. در مقابل یه الهامات رحمانی هم وجود دارد، فالهمها فجورها و تقواها. از دو طرف، از یه طرف ملائکه صورتهای خوب رو ایجاد میکنه، از یه طرف شیاطین صورت‌های بد را. این اولین قدم در اخلاق. تا من نتونم میگم قوه خیال خودم یا اون ذهن خودم رو کنترل بکنم که شیطان درش تصرف نکنه، گیرم. این قدم اول. از کجا میاد اینا؟ چطوری میاد؟ خیلی عجیبه. مثلا ببینید، مادر حضرت موسی، و مادر حضرت موسی پیغمبر که نی، اما قرآن فرماد و اوحینا الی ام موسی، خداوند فرمود به مادر حضرت موسی وحی کردیم. نه اون وحیی که مال پیامبرانه با، یعنی همین مطلب رو بهش القا کردیم، رسوندیم. از اون طرف هم داریم که شیاطین یوحون الی اولیائه، شیاطین هم به اولیاء خودشون وحی میکنن، یعنی همین القا میکنن.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب، کیهان طلای دارت و خورشید سایت، گیسوی حور خیمه ناز تو را تناب. سلام به شما عزیزان و مهربانان. آرزو می‌کنیم که دست شما دست خیر و برکت باشه و قدم هاتون گام های عارفانه و حالتون زلال تر از حال باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری داره. یکی از اون وقتا سحراست، یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. مع الله فی یقظت فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
مثنوی معنوی اثر گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی دریای متلاطمی از مفاهیم و رموز حیات. یکی از این مفاهیم ارتباط معنادار زندگی در راستای اعتقاد به خداست. مولانا نه تنها مرگ رو پایان زندگی نمیدونه، بلکه اون رو به مثابه نقطه عطف و آغازین مرحله جدیدی از حیات بشری میدونه. حیاتی که در پرتو اعتقاد به خدا معنادار میشه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه‌مون اکبر آشوری.
انشای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم مثل همیشه که هر جا هستید و هر کاری میکنید در پناه خدا باشید و اوقاتتون پر برکت. دوستان عزیزان، اگر خاطرتون باشه رسیدیم به بیت 1633، آخرین ابیاتی که خوندیم اگر خاطرتون باشه مولانا از زبان خداوند صحبت کرد و تقریبا در رابطه با علت و معلول بودن امور یا تقدیر خداوند بودن امور رو صحبت کرد. از زبان خداوند گفتش که کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت. ای سقیم، عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. اشاره بر این بودش که خداوند توالی هایی که میبینیم و این علت و معلول هایی که میبینیم به خواست خداونده و نه خصوصیات آن چیزی که ما علت فرض میکنیم. بعد مثال آب رو زدش، گفتش که این رفع تشنگی لزوما برای آب نیست، بلکه خداوند خواسته این خاصیت رو این مایع داشته باشه. هر وقتم بخواد برعکس این میشه. این خواست خداوند رو گفتش تا رسید به داستان انکار فلسفی بر قرائت ان اسف ما اوکم قورن. اشاره به آیه از سوره ملک داره. اونجا میگه اگر این آبی که دم دستتونه من در زمین فرو ببرمش، چه کسی میتونه اون رو برای شما دوباره روان کنه؟ یه جورایی میگه که شما کاری نمیتونید بکنید. خب داستان به این صورته که یه قاری توی یک مکتبخونه‌ای داشته این آیه رو میخونده با صدای بلند، به قول آقای زمانی فیلسوف نمایی از اون بغل رد میشد و این آیه رو میشنوه که اگر این آب فرو بره به زمین شما چیکار میخواید بکنید؟ به طنز میگه که هیچی، بیل و کلنگ ور میداریم و شروع میکنیم کندن زمین، آب رو دوباره در میاریم، این که کاری نداره. آیت بودن رو میخواد بگه. شب وقتی به خواب میره، در خواب کسی میاد یک سیلی بسیار محکمی در گوش این فیلسوف میزنه، به طوری که احساس میکنه این برق چشش رفت، احساس میکنه کور شد. بعد بهش میگه خب حالا که کور شدی برو بیل و کلنگت رو بر بیار، این نور چشمت رو برگردون ببینم چجوری برمیگردونی. صبح که خواب پا میشه میبینه بله کور شده. خب این داستان رو میگه، به بهانه این داستان میخواد نکات بسیار پرمعنا و پرمغزی رو بهمون بگه. بشنویم ببینیم چی میگه. مغری میخواند از روی کتاب، ما اوکم قورن ز چشمه بندم آب. یه قاری از روی قرآن داشتش میخوندش همین آیه رو، یعنی آب رو از سرچشمه میبندم، آب را در قورها پنهان کنم، چشمه ها رو خشک و خشکستان کنم. از زبان حضرت حق میگه که من آب رو در ژرفای زمین پنهان میکنم و این چشمه هایی که شما میبینید داره آب میجوشه و بالا میاد رو خشکسار میکنم، به طوری که آبی ازش بیرون نیاد. آب را در چشمه کی آورد دیگر، جز من بیمثل با فضل و خطر. میگه شما فکر میکنید این آبی که رفته کی میتونه دوباره برگردونه؟ چشمه خوش شده؟ اگر میتونید شما این چشمه رو دوباره پرش کنید. میگه هیچ کس نمیتونه جز منی که بیمانندم و دارای بزرگی و عظمت هستم. فلسفی منطقی مستهان میگذشت از سوی مکتب آن زمان. میگه اون وقتی که این قاری در حال قرائت این آیه بودش، یک مرد فلسفی منطقی دانی از اون کنار داشتش رد میشد که ابله بودش، این آیه رو شنید. چون که بشنید آیت او از ناپسند، گفت آری ما برا ما با کلند. وقتی این آیه رو شنیدش و مورد پسندش قرار نگرفت، به طنز گفتش چی ما کلنگ برم داریم از زمین آب رو بیرون میکشیم، این که کاری نداره. ما به زخم بیل و تیزی تبر، آب را آریم از پستی به بر. بیل میزنیم و تبر برمیداریم، کلنگ برمیداریم، خلاصه با وسایلی که داریم این آب رو که رفته در پستی و زیر زمین میکشیم میاریم بالا. خب این رو گفت و حالا شب شد. شب بخفت و دید او یک شیر مرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. میخوابه، تو خواب میبینه یه مرد بسیار نیرومند و دلاوری، یه کشیده آبداری خلاصه صورت این فلسفی میزنه. به قدر این کشیده محکم و دردآور بود که احساس میکنه چشمش کور شدش. گفت زین دو چشمی چشمی شقی، با تبر نوری برار ار صادقی. میگه خیلی خوب، تو که راستگویی، تو که توانایی، حالا از این چشمی چشمت که کور شد برو تبر و وسایلت رو بردار ببینم میتونی نور رو برگردونی بهش. روز برجست و دو چشم کور دید، نور فایض از دو چشمش ناپدید. صبح از خواب بلند میشه، بیدار میشه و دو چشمانش رو کور میبینه و متوجه میشه که نور چشماش رفته. گر بنالیدی و مستغفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی. یه نکته ایه اینجا، مدام نکته های مختلفی به اون میگه. میگه اگر شما یه اشتباهی کردید به درگاه حضرت حق، اگر بلافاصله استغفار کنید، برگردید و متوجه لااقل بشید که اشتباه کردید، از ته دل متوجه بشیم که اشتباه کردیم، این بلندی طبع میخواد. این حالت افرادی رو میخواد که واقعا نرم باشن، واقعا سنگ نشده باشند، بتونن یه جاهایی بگن که ها اشتباه کردیم ما. میگه اگر این بنده خدا که به این مشکل گرفتار شده و چشمانش کور شده بود استغفار میکردش، خداوند به خاطر کرم و بزرگواریش حتما این نور رفته رو باز میگردوند. منتها ما وقتی یک اشتباه رو انجام میدیم، دومینووار همون رو خیلی متعصبانه و متسلبانه انجامش میدیم و دوباره ادامه میدیم. اشتباه اول، اشتباه دوم و سوم پیش میریم، بر نمیگردیم. اینجا هم همینو داره میگه. میگه برگردید، همون اول که احساس کردید اشتباه کردید برگردید. لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. خیلی نکته جالبیه. هر کسی نمیتونه توبه کنه. ما فکر میکنیم توبه کردن کار ساده ایه، یعنی برگشتن، یعنی اینکه اذعان به اشتباه رفتن. از بس بزرگ و متکبر میشیم، این فرعون بودن ما، این فرعون شدن ما اجازه نمیده برگردیم. کار هر کسی نیست که بتونه برگرده. یه آدم قوی میخواد. خیلی جاها ما احساس میکنیم کسایی که از حرفشون برمیگردن آدمای ضعیفی هستند. در اصطلاح عامه هم هست دیگه، حرف مردی کیه. و چه اصطلاح بدی، چه صحبت ناشایستی ما بین خودمون رد و بدل میکنیم. حرف مردی کیه؟ حرف مردی کی بودن عین ضلالت، من فکر میکنم. مگه اینکه ما به یقین رسیده باشیم که این حرفی که داریم میزنیم درسته. والا همیشه جای اشتباه برای ما هست. بنابراین باید بسیار منعطف باشیم. خلاصه لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. هر کسی نمیتونه توبه کنه. توبه خودش یه لذتی داره که نصیب هر کسی نمیشه. زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بر دل او بسته بود. اینجا داره یه راهکاری بهمون نشون میده، یه علتی داره بهمون میگه. میگه چی میشه که بعضیا نمیتونند توبه کنند؟ میگه به خاطر اینکه کارهاشون، رفتارشون بسیار بد بوده، ناخجستگی درشون بوده، عناد و ستیز مدام داشتند با این و اون. اینها خودشون سنگ شدند، بنابراین خودشون راه توبه رو برای خودشون بستند. یعنی استمرار در کارهای زشت، فکرهای زشت، رفتار بد ما رو از اون مرز توبه دور میکنه. دل به سختی همچون روی سنگ گشت، چون شکافت توبه آن را بهره کشت. میگه دل این افراد مثل سنگ میشه، سفت میشه، بنابراین توبه نمیتونه اون دل سنگ رو بشکافه و برای زراعت این مزرعه وجودش رو مهیا کنه. چون شعیبی کو که تا او از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را. میگه کسی میتونه این سنگی دل رو از بین ببره که مثل حضرت شعیب باشه. حضرت شعیب چیکار کرد؟ میگن دعا کرده یه سنگستانی بود، جایی که جای کشت و زرع نبوده. دعا میکنه، از خدا میخواد که این سنگ ها تبدیل به خاک بشند و دعاش هم مستجاب میشه و کارش رو انجام میده. از این اصطلاح استفاده میکنه تا به همون بگه اون سنگ های وجودمون رو باید تبدیل به خاک کنیم. اولا از بدرفتاری جلوگیری کنیم، ثانیا این جلوگیری از بدرفتاری باعث خواهد شدش که ما اجازه توبه پیدا کنیم. از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل. دو تا موضوع رو اینجا داره میگه، یک نیاز، دو اعتقاد. از نیاز و اعتقاد آن خلیل، یکی اینکه ما باید به درجه فهم، اون آگاهی نیاز برسیم. یعنی یک طبقه ای هست، یک درسی از مدرسه ای هست که بعضی افراد به این طبقه، به این پایه میرسند که بفهمند نیازمندند. اکثر ما فکر نمی کنیم که نیازمندیم. اگرم فکر می کنیم نیازمندیم، نیازمند دیگرون، یعنی کسایی مثل خودمون میشیم. وقتی بفهمیم که نیازمندیم، نیازمند یک کسی مثل خداوند، از طرفی هم واقعا از ته دل معتقد بشیم که این نیاز ما رو اون بی نیاز میتونه مرتفع کنه، میگه این دوتا عامل باشه،